بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت شما دوستان عزیز و ارجمندم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و هر جا که هستید در پناه حضرت حق سلامت باشید و سربلند و اوقات خوشی پیش روتون باشه. جلسه 19 همه کلاس دبابی رو با هم دیگه آغاز میکنیم. به یاری خدا از بیت 79 رو با هم دیگه میخونیم. اون جزوه‌ای که قبلا در اختیارتون قرار دادم، همون اول ترم، متن شعرها رو داره. اگر پرینت گرفتید میتونید از روی همون نگاه کنید. و من برای کسانی که شاید تازه به ما ملحق شده باشن و متن شعرها رو نداشته باشن، در این جزوه‌ای که هر هفته تقدیمتون میکنم متن شعرها رو آوردم، از اینجا هم میتونید نگاه کنید. نمودن آن شمع‌ها در نظر هفت مرد. نمودن در نظر یعنی به نظر رسیدن. امروز با حرف اضافه ب میاریم. اون هفت شمعی که میدید به هفت مرد تبدیل شدن. هفت شمع اندر نظر شد هفت مرد. نورشان میشد به سقف لاجورد. سقف لاجورد یعنی آسمان آبی. در قدیم گمان میکردن که آسمان سقفی است که بر سر ما برافراشته شده، دقیقا مثل سقف خونمون یا سقف یک ساختمون، و گمان میکردن که ما اگر به بالا حرکت کنیم و بریم، بالاخره یه جایی سرمون به سقف آسمون خواهد خورد. اصلا این تصور رو نداشتن، مثل امروز که ما میدونیم که این فضای لایتناهی رو در واقع جو پر کرده و خبری از هیچ سقفی نیست. حتی در قرآن هم به این موضوع اشاره شده که میگه خداوند سقف آسمان رو بدون ستونهایی که شما ببینید برافراشته. چون به هر حال وقتی بحث سقف مطرح میشه، مسئله ستون هم پاش به میون میاد و خب در قرآن ستون نداشتن سقف آسمان رو یکی از در واقع نشانه های قدرت خداوند دونسته. و اون وقت بحث های خیلی زیادی میشد که اون ور سقف آسمان چه چیزی وجود داره. مثلا افلاطون در رساله ضیافت و در رساله فایدروس نظرش اینه که در اون طرف سقف آسمان ایده زیبایی یا زیبایی حقیقی وجود داره. برحال سقف لاجورد یعنی آسمان آبی و میشد یعنی میرفت، میرسید. نور اون هفت شمع به سقف آسمان میرسید، کنایه هست از این که نورشون خیلی در واقع فضای بزرگی رو روشن میکرد و تا اوج آسمان این نور میرسید. پیش آن انوار نور روز دورد، از صلابت نورها را میسترد. روز یعنی خورشید. یکی از معانی روز که در متون قدیمی اومده خورشیده. میتونیم به معنی نور روز هم بگیریم، ولی نور روز رو به معنی نور خورشید بگیریم خیلی زیباتر میشه. درد یعنی تهنشین مایعات. مثلا یه شربتی یا یک ظرف مثلا شرابی اگر مدتی بدون تکون دادن باقی بمونه، یه مقداری از اون تهنشین میشه. به اون تهنشین میگن درد. و چون اون تهنشین معمولا تلخه و بی ارزشه و کسی اون رو مصرف نمیکنه، بنابراین درد کنایه هست از بی ارزش، تیره و تار و بیمزه. در برابر نور اون شمع‌ها، نور خورشید درد بود، یعنی در مقابل نور وجود این اولیاء حق، نور خورشید هیچ جلوه و جلایی نداشت. و دوستان، کسانی که تونستن در واقع جان انسان رو در مکاشفاتشون ببینن، عموما گفتن که جان انسان به قدری درخشان و نورانیه که نور خورشید در مقابل اون هیچ فروغ و جلوه و جلایی نداره. مولانا هم به همین موضوع اشاره میکنه که نور خورشید با تمام درخششش در برابر نور وجود اولیاء خداوند درده، یعنی تیره و تاره، یعنی بی‌ارزش و کوچیکه. از صلابت نورها را میسترد. صلابت اینجا یعنی قدرت و قوت و هیمنه، و ستردن یعنی پاک کردن و زدودن. این نورها، نورهای این هفتا شمع انقدر قوی و نیرومند بودن که بقیه نورها رو پاک می‌کردن، یعنی در برابر نور وجود اونها، نور چراغ، نور شمع و بقیه نورها تاریک به نظر می‌رسیدن. خب پس هفت تا شمع شدن هفت تا مرد. باز شدن آن شمع‌ها هفت درخت. این دفعه شمع‌ها به هفت درخت تبدیل میشن. همونجوری که مرحوم ملا هادی سبزواری فرمودن و استاد عزیز استاد کریم زمانی هم در شرح مثنویشون آوردن، در این مکاشفه دقوقی اولیا در واقع در سه مرحله به سه شکل آشکار میشن. در مرحله اول به شکل هفت تا شمع آشکار میشن، بعد به شکل هفت تا مرد، بعد به شکل هفت تا درخت. اونجوری که بزرگان میگن هفت شمع اشاره داره به جانها و روانهای این عارفان، و وقتی که میگه هفت مرد شدن داره به کالبدهای اونها و بدنهای اونها اشاره میکنه، و وقتی که میگه به هفت درخت تبدیل شدن داره به برکات و ثمرات و آثار و نتایج وجود پربرکت اونها اشاره میکنه. باز هر یک مرد شد شکل درخت، چشمم از سبزی ایشان نیکبخت، زنبهی برگ پیدا نیست شاخ، برگ هم گم گشته از میوه فراخ، هر درختی شاخ بر سدره زده، سدره چه بود از خلا بیرون شده، بیخ هر یک رفته در قعر زمین، زیرتر از گاو و ماهی بود یقین، بیخشان از شاخ خندان روی تر، عقل از آن اشکالشان زیر و زبر، میوه ای که بر شکافی دیز زور، همچو آب از میوه جستی برق نور. در این چند بیت مولانا در واقع این درخت ها رو که اولیاء خداوند هستن اینها رو داره برای ما توصیف میکنه. باز هر یک مرد شد شکل درخت، چشمم از سبزی ایشان نیکبخت. نیکبخت بودن چشم یعنی سعادتمند بودن چشم. انقدر این درخت ها زیبا بودن و سرسبز بودن که چشم من، یعنی چشم من دقوقی، وقتی به اونها نگاه میکرد چشمان من خوشبخت میشدن. واقعا اگر ما احساس خوشبختی بکنیم به قول مولانا زان نصیبی هم به دو دیده رسد، یعنی چشمان ما احساس سعادت و خوشبختی میکنن. چشم ها یکی از اولین اعضایی هستن که حالات درونی ما رو در خودشون نمود میدن. مستی رو در چشم میشه دید، غرور رو در چشم میشه دید، خشم رو در چشم میشه دید، ترس رو در چشم میشه دید. بنابراین انسانی هم که وصل شده به اولیاء خداوند، وصل شده به یک حقیقت فناناپذیر، یکی از نشانه هاش اینه که چشم او نیکبخت میشه. به قول مولانا چشم او عالی همت میشه. گشت عالی همت از تو چشم من، جز به خاری ننگرد اندر چمن. و در اون شعر خیلی معروفی که همه ابیاتی از اون رو در خاطر دارید، میگه مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، بعد میگه دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم. سیر شدن چشم، عالی همت شدن چشم و نیکبخت شدن چشم یکی از اتفاقاتی است که در تجربه های عرفانی و تجربه های معنوی رخ میده. زنبهی برگ پیدا نیست شاخ، برگ هم گم گشته از میوه فراخ. انبوهی یعنی انبوهی. یکی از ویژگی های زبان فارسی اینه که مصوت بلند او میتونه به مصوت کوتاه او تبدیل بشه در بعضی از کلمات. مثلا کوه میشه که، ستون میشه ستون، نبود میشه نبود، انبوه میشه انبوه. انبوهی یعنی فراوانی و تراکم. ز یعنی بر اثر، بر اثر انبوهی برگ ها شاخ ها پیدا نیستن، یعنی این درخت ها پر از برگن. برگ هم گم گشته از میوه فراخ. فراخ یعنی پهن و وسیع، ولی اینجا یعنی فراوان و بزرگ. انقدر میوه های بزرگی داشت که برگ ها هم دیده نمی شدن. بنابراین ببینید برگ ها روی شاخه ها رو پوشونده بودن، اجازه نمی دادن شاخه ها دیده بشن، و میوه ها انقدر زیاد بودن روی برگ ها رو پوشونده بودن، برگ ها هم دیده نمی شدن. هر درختی شاخ بر سدره زده، سدره چه بود از خلا بیرون شده. دوستان سدر یه درخت خیلی معروفیه که در واقع همه شنیدید اسمش رو. این کلمه در قرآن اومده در ضمن داستانی که برای پیامبر اسلام رخ داده. در سوره نجم آیه 14 میگه که پیامبر اسلام کنار سدرت المنتها در واقع جبرائیل رو دید. خب مفسران درباره سدرت المنتها یعنی آخرین سدر، سدر پایانی، اختلاف نظر دارن. عده ای از در واقع مفسران نظرشون اینه که در اطراف مکه درخت های سدر زیادی بوده و این اتفاق در همونجا برای پیامبر اسلام افتاده و پیامبر کنار آخرین در واقع درخت سدر جبرائیل رو ملاقات کرده. اما خب خیلی از مفسران این رو قبول ندارن و درخت سدر رو انقدر زمینی و عادی در نظر نمیگیرن. اونها میگن که سدرت المنتها اسم یک درختیه در سمت راست عرش، دقیقا جاش هم مشخص کردن در سمت راست عرش قرار داره، و در کتابهای قدیمی اومده که سدرت المنتها در آسمان هفتم قرار داره و بعد درباره اون انواع توصیفات رو به کار بردن. خیلی واقعا شنیدنی و خوندنیه، و البته خیلی از اونها قابل باور و قابل قبول نیستن. به هر حال طبق عرف اسلامی ما سدرت المنتهى درختیه که در آسمان هفتم قرار داره. بنابراین وقتی که میگن چیزی تا آسمان هفتم رفته، یعنی تا اوج آسمان رفته، یعنی خیلی بلنده. مثلا بگیم این ساختمون سر به سدرت المنتهى میزنه، یعنی این ساختمون خیلی خیلی بلنده. مولانا هم میخواد بگه که این درخت ها انقدر بلند بودن که شاخه هاشون به درخت سدرت المنتهى در آسمان هفتم میرسید، یعنی خیلی بزرگ و خیلی سر بر فلک کشیده بودن. سدرت المنتهى چیه؟ از خلا بیرون شده. خلا فضای خالی هست که بیرون از سقف آسمان قرار داره. همونجور که به شما گفتم این موضوع مطرح بود که اگر بریم و به سقف آسمان برسیم، اون وقت پشت سقف آسمان چه چیزی وجود داره؟ خب عده‌ای از فلاسفه و بزرگان میگفتن که اونجا یک فضای خالی وجود داره که بهش میگفتن خلا. بنابراین وقتی که مولانا میگه شاخهای این درختان از سدرت المنتهى گذشته بود و از خلا بیرون شده بود، یعنی از خلا بیرون شده بود، میخواد بگه خیلی خیلی بلند بودن. بیخ هر یک رفته در قعر زمین، زیرتر از گاو و ماهی بود یقین. خب این درختان شاخه هاشون سر به آسمان هفتم و به خلا کشیده بود، تا اونجا میرسید شاخه هاشون. اما از این طرف ریشه هاشون هم تا قعر زمین رفته بود. تا کجا رفته بود؟ تا پایین تر از گاو و ماهی. طبق تصورات قدما، یعنی قرنها و بلکه هزارها، این تصور رایج بود که زمین روی شاخ یک گاوی قرار داره و اون گاو روی یک ماهی قرار داره. در تعبیرات رایج در شعر فارسی زیاد شنیدید که میگن از ماهی تا ماه. این ماهی همون ماهی است که زمین روی اون قرار داره و تا ماه یعنی تا آسمان، و از ماهی تا ماه یعنی از عمق زمین تا اوج آسمان، یا از سمک تا سما. سمک یعنی در واقع ماهی که به پایین زمین اشاره میکنه و سما هم یعنی آسمان. خب این درخت‌ها ریشه هاشون تا قعر زمین رفته بود و بلکه از گاو و ماهی هم پایین تر رفته بود. خب مولانا هم به این موضوع اعتقاد داره و گمان میکنه که زمین روی شاخ گاوی است و اون گاو روی یک ماهیه. دوستان این نکته واقعا نکته مهمیه و باید بهش توجه کنیم. بزرگی مثل مولانا با وجود ادراکات عرفانیش، با وجود واقعا محقق بودنش، بر این باور هست که زمین روی شاخ یک گاو قرار داره و اون گاو هم روی یک ماهی قرار داره. و از این قبیل مسائل در آثار مولانا خیلی زیاده. و البته خب ما نمیتونیم در واقع بر روی ایراد بگیریم، به خاطر اینکه او در زمانی بود که محدوده علم و دانش بشری تا همون حد میرسید. اما از اینجا میخوام به یک نکته خیلی مهم برسم. حتی گاهی اوقات در آثار خود مولانا هم دیده میشه که مولانا میگه یک عارف میتونه اسرار این جهان، یعنی اسرار علمی این جهان رو بفهمه، اما از خطاهای علمی که در مثنوی راه پیدا کرده و متناسب هست با جهان شناسی قدیم، یعنی ستاره شناسی قدیم، هستی شناسی قدیم، به این نکته بسیار مهم میتونیم برسیم که به هیچ وجه از عارف نباید انتظار داشته باشیم که تفسیر علمی از جهان به ما ارائه بده و درباره علم در این جهان صحبتی رو با ما در میون بگذاره. حالا ممکنه که یک عارف یکم فیزیک هم بلد باشه، یکم شیمی هم بلد باشه، ولی انتظار این که عارفان به ما فیزیک و شیمی و زیست شناسی و فیزیولوژی یاد بدن واقعا انتظار ناروایی است. و خب با کمال دریغ در این سالهای اخیر فراوان کتاب و مقاله نوشته شده و میخوان ثابت کنن که بزرگانی مثل مولانا و عارفان گذشته به اسرار علمی که فیزیکدانان و شیمیدانان مدرن به اونها رسیدن دست یافته بودن. این حرف از بنیان خطاست و ما اگر بخوایم مسئله رو از این جهت نگاه کنیم، ایرادهای اساسی بر عارفان ما وارد میشه. واقع قضیه اینه که اونا کار خاص خودشون رو انجام میدن. اونها دانشمند به معنای پوزیتیویستیش نیستن و ما نمیتونیم از اونا انتظار داشته باشیم که از این سخنان بگن درباره عالم هستی. بنابراین ما با کمال احترام به مولانا این قبیل مباحث رو نقد میکنیم و اونها رو البته مربوط به دنیای قدیم میدونیم، ولی از این خطاها به این نتیجه میرسیم که مطلقا نباید از عارف انتظار داشته باشیم که مسائل فیزیک و شیمی و زیست شناسی و امثال اونها و ستاره شناسی رو برای ما مطرح بکنه. پس این درخت تا شاخهاشون تا آسمان هفتم رفته بود و ریشه هاشون تا گاوماهی رفته بود پایین. بیخشان از شاخ خندان روی تر، عقل از آن اشکالشان زیر و زبر. بیخها و ریشه های این درختان از شاخه ها خندان رویتر بودن. معمولا میبینید که ریشه های درخت ها سیاه هستند، تیره هستند، کثیف هستند و زیبایی خاصی ندارن. ولی مولانا میخواد بگه که این درخت ها به قدری درخت های والایی بودن که ریشه های اونها هم مثل شاخه های درختان خندان رو بود و عقل از شکل های زیبایی اونها زیر و زبر بود. میوه ای که بر شکافی دیز زور، همچو آب از میوه جستی برق نور. زور در اینجا منظور زوری است که از مغز و از در واقع آبدار بودن و از پر از مواد غذایی بودن این میوه ها ایجاد میشد و باعث میشد که میوه ها شکافته بشن. شاید تعبیرات خوبی به کار نبردم. مثلا یک انار رو در نظر بگیرید، این انار وقتی کاملا میرسه شکافته میشه، یا مثلا یک گردو وقتی کاملا میرسه پوستش شکافته میشه، یا میوه های دیگه هم همینطور هستن. این میوه ها از زور رسیدگی و از زور در واقع آبدار بودنشون شکافته میشدن و مثل آب از این میوه ها برق نور بیرون میجست، یعنی میوه ها بسیار درخشان و روشن بودن و برق میزدن. یه در برشکافیدی و جستی، یا در واقع استمراریه. مخفی بودن آن درختان از چشم خلق، این درختان از چشم مردم پنهان بودن. این عجبتر که بر ایشان می گذشت، صد هزاران خلق از صحرا و دشت. زارزوی سایه جان می باختند، از گلیمی سایبان می ساختند. سایه آن را نمی دیدند هیچ، صد تفو بر دیده های پیچ پیچ. ختم کرده قهر حق بر دیده ها، که نبیند ماه را بیند سها. ذره ای را بیند و خورشید نه، لیک از لطف و کرم نومید نه. کاروان ها بینوا وین نیوه ها، پخته می ریزد چه سهرسته خدا. سیب پوسیده همی چیدند خلق، در هم افتاده به یغما خشک حلق. در این ابیات خیلی تکان دهنده مولانا به این مسئله اشاره میکنه که عرض کنم خدمتتون، این درختان که میوه هاشون بسیار آبدار بود، میوه هایی بودن که برق میزدن و میدرخشیدن و برگ ها اونطوری بودن، شاخه ها تا آسمون رفته بودن، اینها در اونجا بودن ولی مردم اونها رو نمیدیدن. مردم به دنبال یک سایه کوچیک میگشتن، زیر بوته های خار، زیر درخت های کوچولو سایه پیدا میکردن و اونجا میخزیدن و خودشون از گرما نجات میدادن، ولی این درختان تناور سایه گستر رو نمیدیدن. سیب های پوسیده میخوردن ولی این در واقع میوه های بسیار درخشان و عالی رو نمیدیدن. فکر میکنم انقدر روشنه که زیاد نیاز به توضیح نداشته باشه. منظور مولانا اینه که اولیاء خداوند و استادان واقعی و انسانهای والا در اطراف ما هستند، ولی ما اونها رو نمیبینیم و اگر هم اونها رو ببینیم به اونها توجهی نمی کنیم و میریم به دنبال بدلها، میریم به دنبال نمودها و میریم به دنبال انسانهای جاهل، انسانهای شیاد و انسانهایی که ما رو فریب میدن و نمیتونن نهایتا ما رو نجات بدن. این موضوع واقعا موضوع خیلی مهمیه دوستان عزیزم، که در این جهانی که ما توش به سر میبریم همیشه طرفدار جنس‌های تقلبی بیشتر از طرفدار جنس‌های اصیله. این جهانی که ما توش به سر میبریم در اون طرفدار در واقع استادان نادان، استادان فریبکار بسیار بیشتر از طرفداران استادان واقعی و استادان آگاه و رارفته است. شما واقعا نگاه کنید ببینید مردم غالبا دنبال سرگرمی، دنبال شوخی، دنبال بیهودگی و دنبال وقت هدر کردنن، دنبال رشد واقعی نیستن. شما ببینید کانال های مثلا تلگرامی استادان بزرگی مثل استاد ملکیان، استاد عبدالکریم سروش و امثال اونها چند تا مثلا دنبال کننده داره و ببینید، حالا واقعا اسم نمیخوام بیارم، کانال های دیگری یا صفحات اینستاگرامی دیگری رو در نظر بگیرید که هیچ گونه معرفتی و هیچ گونه حقیقتی در اونها وجود نداره ولی صدها هزار و گاهی اوقات چندین میلیون و گاهی اوقات چند ده میلیون در واقع طرفدار و دنبال کننده دارن. این نشون میده که ما واقعا به دنبال درمان واقعی دردهامون نیستیم. ما بیشتر به دنبال مسکن و مخدر میگردیم. ما بیشتر به دنبال سرگرمی هستیم، نه به دنبال حقیقت. بنابراین اگر استادی پیدا بشه و عالی ترین درس های اخلاقی و عرفانی رو به ما بده، به سرعت کلاس او خلوت خواهد شد. و اگر استادی باشه که زبان باز و راج لفاظ و فقط سرمایش یه مقداری حرف بیهوده و حرف مفته، میبینید که به سرعت طرفدار پیدا میکنه. حقیقتا من این رو درباره خودم هم دارم میگم، گمان نکنید که من خودم رو توی اون گروه قرار میدم. من وقتی مقایسه میکنم که مثلا شرکت کنندگان در کلاسای من از شرکت کنندگان در کلاسای کسانی که به مراتب از من آگاهترن، والاترن و اصلا من با اونها قابل مقایسه نیستم بیشتر هست، واقعا احساس شرمندگی میکنم. این موضوعی است که واقعا وجود داره و ما انسانها ترجیح میدیم یه پارچه کهنه رو سرمون بکشیم ولی زیر سایه یک درخت تناور ندیم. ترجیح میدیم سیب پوسیده بخوریم ولی از میوه های درست و حسابی استفاده نکنیم. این عجبتر که بر ایشان میگذشت صد هزاران خلق از صحرا و دشت. ایشان یعنی اون درخت ها زارزوی سایه جان میباختند، از گلیمی سایبان میساختند. دوستان گلیم امروز معناش کاملا روشنه و همه میدونید، ولی یک معنای دیگه هم داره. گلیم یعنی لباس، یک نوع لباس قدیمی کهنه کم ارزش. در واقع شعر خیلی معروفی هست که میگه خواجه در ابریشم و ما در گلیم، عاقبت ای دل همه یک سر گلیم. گلیم رو به معنای زیلو و زیرانداز نگیرید. گلیم در واقع یک نوع پوشیدنی کم ارزش و معمولا کهنه بوده. خب این آدم ها در آرزوی یک سایه جان میدادن و همش دنبال یک سایه میگشتن، ولی سایه های این درخت ها رو نمی دیدن و از یک گلیم می آمدن سایبان برای خودشون درست می کردن. سایبانی که از گلیم درست شده رو بر سایبان چوران درختانی ترجیح می دادن. ختم کرده قهر حق بر دیده ها که نبیند ماه را بیند سوها. ختم کردن رو من قبلا در جلساتی که راجع به چشمندی خدا صحبت کردم مفصل براتون توضیح دادم. در سوره بقره آیه 6 اومده که ختم الله علی قلوبهم، خداوند بر دلهای اونها مهر زده. وقتی در قدیم یه نامه رو می نوشتن و مهر بر روی اون می زدن و دیگه کسی نمی تونست اون نامه رو باز کنه، می گفتن که این نامه ختم بر روش خورده و مهر شده. و چون معمولا با انگشتر روی اون موم در واقع می زدن و اون رو مهر می کردن، با انگشتر می گفتن خاتم، وسیله ختم زدن. در این آیه، در آیه 6 سوره بقره میخونیم که خداوند بر دلهای اونها مهر زده. خداوند بر دلهای اونها مهر زده یعنی چی؟ یعنی خداوند دلهای اونها رو بسته و دیگه دلهای اونها به روی حقیقتها باز نمیشه. اما دوستان عزیزم، مطلقا نباید از این آیه این به نظر ما برسه که جبری وجود داره، یعنی خداوند دلهای بعضی از انسانها رو مهر زده. به هیچ وجه این نیست. ما با رفتارمون، با کارهایی که انجام میدیم و با اخلاقهای نادرستمون زمینه رو برای مهر شدن قلب خودمون فراهم میاریم. حتی اگر کسی نخواد پای خدا رو به وسط بکشه، به عنوان یک قاعده علمی اینو میشه توضیح داد که ما با اندیشه هامون، با رفتارهامون، با غرضهامون و با احساساتمون در واقع واقع بینی خودمون رو از دست میدیم، تبدیل میشیم به یک آدمی که بهترین واقعیت ها جلو چشمش هست ولی اون نمیتونه اون واقعیت ها رو ببینه. مولانا چون یک انسان موحدیه این مهر شدن دلها رو به خداوند نسبت میده، ولی لزومی هم نداره حتما این کار رو انجام بدیم. به هر حال ما با کارهای نادرست و با اندیشه های نادرست و با رفتارهای نادرست و با رذیلت هامون زمینه رو برای مهر شدن قلب خودمون فراهم میاریم. اون وقت وقتی که دیده ما و قلب ما مهر شد، دیگه ما درختان سایه گستر رو در برابر چشممون نمیبینیم، سیبهای پوسیده رو ولی میبینیم، حقیقتهای متعالی رو نمیبینیم، سرگرمیهای بیهوده رو میبینیم، جذب مسائل اساسی و مهم زندگی نمیشیم، جذب مسائل بیهوده زندگی میشیم. این اتفاقیه که برای ما میفته که ما خوشی واقعی رو از خوش تصویر نمیتونیم تشخیص بدیم. بنابراین به گمان این که داریم خودمون رو شاد میکنیم، باعث غم و اندوه خودمون میشیم. سایه آن را نمیدیدند هیچ، صد تفو بر دیده های پیچ پیچ. صد تفو یعنی صد بار تف بر دیده های پیچ پیچ. پیچ پیچ یعنی در واقع کج، ناراست، منحرف. دیده پیچ پیچ یعنی دیده‌ای که نمیتونه حقیقت رو ببینه. خب خداوند بر چشم های انسان ها مهر زده، نتیجه چی شده؟ نتیجه این شده که ماه رو نمیبینه ولی سوها رو میبینه. سوها یک ستاره خیلی خیلی کوچولو در آسمان که به زحمت میشه اون رو دید. وقتی که میگن یک کسی سوها رو میبینه ولی ماه رو نمیبینه، یعنی چیزهای کوچولو رو میبینه ولی چیزهای مهم و بزرگ رو نمیبینه. یکی از بهترین مصداقهاش در عالم عیبجوییه. ما از کنار بزرگترین عیبهای خودمون به راحتی میگذریم ولی کوچکترین عیبها رو در دیگران تشخیص میدیم. این یعنی که ما ماه رو نمیبینیم، سوها رو میبینیم. ما استادان واقعی و درجه اول رو نمیبینیم اما انسانهای حقیر و فرومایه رو میبینیم. این هم یک مصداق دیگری از دیدن سوها و ندیدن ماه. مثال بعدی، ذره ای را بیند و خورشید نه، لیک از لطف و کرم نومید نه. این چشمی که مهر برش خورده شده یک ذره رو میبینه، یعنی کوچکترین مسائل، کوچکترین لذات بیهوده رو میبینه ولی خورشید رو نمیتونه ببینه. ولی با این حال مولانا چون خیلی انسان مهربانیه میگه با این حال از لطف و کرم خداوند ناامید نیستن و همچنان امیدوارن که خداوند چشمای اونها رو باز کنه. کاروانها بی نوا وین میوه ها پخته میریزد، چه سحر است ای خدا. این سحر رو قبلا من مفصل در 3 جلسه برای شما توضیح دادم تحت عنوان چشمندی خدا. سیب پوسیده همی چیدند خلق، در هم افتاده به یغما خوشکل. یغما یعنی غارت کردن. شروع کرده بودن به غارت کردن سیب‌های پوسیده. سر سیب‌های پوسیده مسابقه می‌دادن ولی اون سیب‌های عالی رو روی درخت‌ها نمی‌تونستن ببینن. دوستان صدها نمونه و مصداق میشه پیدا کرد. شما ببینید ما برای به دست آوردن یک لذات کوچیک چطور با هم مسابقه میدیم، برای رسیدن به منافع کوچیک چجوری از همدیگه سبقت میگیریم. ولی وقتی پای منافع اصلی، منافع حقیقی مثل خدمت کردن، عبادت کردن، رشد کردن، پیشرفت معنوی کردن به میون میاد، اصلا ما اونجا در واقع درخواستی هیچ گونه میلی برای مسابقه دادن و پیشی گرفتن بر دیگران نداریم. و خیلی عالیه که ما مسیر یغما رو در زندگی خودمون عوض کنیم. به جای اینکه در حیطه امور بی ارزش غارتگری کنیم، در حیطه امور ارزشمند غارتگری کنیم. غارتگری رو به معنی مثبت به کار میبرم، یعنی با همه وجود تلاش کنیم که اونها رو به دست بیاریم. گر کسی میگفتشان کین سو روید، تا از این اشجار مستسعد شوید. جمله میگفتند کین مسکین مست، از قضاء الله دیوانه شده است. مغز این مسکین ز سودای دراز، و از ریاضت گشته فاسد چون پیاز. اگر کسی می اومد به این آدمایی که زیر از گلیم سایبان ساخته بودن و سیبهای پوسیده می خوردن، به اینها می گفت بیاید برید این طرف، اینجا درختان خیلی خوبی وجود داره، برید از این درختان مستسعد بشید. مستسعد شدن یعنی بهره‌مند شدن، نصیب بردن. اینو به شکل مستسعد یعنی اسم فاعل هم میتونیم بخونیم. اگر کسی میگفت بیاید از این درختان بهره‌مند بشید، همه میگفتن این مسکین مست از قضاء الله دیوانه شده است. این آدم بیچاره دیوانه شده که داره ما رو دعوت میکنه به طرف درخت، چون ما هر چی نگاه میکنیم درخت ها رو نمیبینیم. مغز این مسکین ز سودای دراز، و از ریاضت گشته فاسد چون پیاز. چون یعنی مثله، همجوری که پیاز فاسد میشه و بوی گند میده، این آدم هم که ما رو داره دعوت میکنه به طرف اولیاء خداوند یعنی به طرف درخت ها، بر اثر سودای دراز و بر اثر ریاضت های فراوان مغزش فاسد شده و نمیتونه حقیقت رو تشخیص بده. دوستان عزیزم، انشاءالله هفته آینده تمام وقت ما درباره این دوتا بیت خواهد بود، یعنی بیت 95 و 96، و موضوع بحث ما هم در واقع تفاوت عارفان و بیماران روانی هست. یه موضوع خیلی خیلی مهمیه که آیا کسانی که دنبال فعالیت‌های معنوی میرن آدمای سالمی هستن یا دچار اختلالات شخصیتی و بیماری‌های روحی روانی شدن. خب یه عده از روانشناسان و دانشمندان نظرشون اینه که احوال عارفان شدیداً شبیه احوال مبتلایان به بیماری سر یا مبتلایان به اسکیزوفرنی یا مبتلایان به اختلال دو قطبی و شخصیت مرزی هست. و خب این خیلی حرف مهمیه و ما لازمه که راجع به اون صحبت بکنیم. در اینجا همه مردم دارن نگاه میکنن، درخت های سر به فلک کشیده رو نمیبینن، بنابراین اگر کسی به اونها میگه من این درخت ها رو میبینم، میگن تو دیوونه هستی، تو توهم داری، تو داری چیزهایی رو میبینی که واقعیت ندارن. بنابراین قضاوتشون این بود که این بیچاره از قضاء الله دیوانه شده است. و در عموم در واقع فرهنگ های دنیا اگر دقت کنید، به آدم های خوب انگ دیوانه بودن زدن، و این دیوانه بودن که در قدیم به شکل یه تهمت به اینها زده میشد، در دنیای مدرن در درون مکتب های روانشناسی در واقع جنبه علمی پیدا کرده و با یک بررسی یک سری نشانه ها میگن که عارفان انسان هایی هستن که اختلال روانی دارن و بیمار هستن و اینها باید درمان بشن. خب صحبت من هفته آینده یک ساعت و نیم به این موضوع میپردازه که آیا واقعا اینا دیوونن، اینا بیمار هستن یا نه، مسئله دیگری است که باید اون رو بهش توجه کنیم. همین الان از شما دوستان عزیزم خواهش میکنم که این هفته اگر فرصت کردید کتابایی هم بتون اگر خواستید معرفی میکنم، اگر هم خودتون تونستید از طریق سایت های اینترنتی، از طریق کتاب های مختلف راجع به مسئله نسبت میان عرفان و اختلال روانی مطالعه و فکر بکنید و سوالاتی در این زمینه طرح بکنید که انشالله هفته بعد این موضوع رو مطرح کنیم. خب مردم قضاوتشون این بود که او دیوونه شده. او چی میگفت؟ او عجب میماند یارب حال چیست، خلق را این پرده و اذلال چیست، خلق گوناگون با صد رای و عقل، یک قدم آن سو نمی آرند نقل، عاقلان و زیرکانشان ز اتفاق، گشته منکر زین چنین باقی و آق، یا منم دیوانه و خیره شده، دیو چیزی مرمرا بر سر زده، چشم می مالم به هر لحظه که من، خواب می بینم خیالن در زمن، خواب چپود بر درختان می روم، میوه هاشان می خورم چون نگروم. خب قبل از که ابیات رو ادامه بدیم این چند تا رو توضیح بدم و بعد بریم سراغ ابیات ادامه بیت ها. این عارف هم که داشت مردم رو به طرف اولیاء خدا دعوت می کرد، خود او هم دوچار تعجب می شد و می گفت خدایا این پرده، این مانعی که نمی ذاره مردم درختان رو ببینن، این پرده چیه؟ اذلال یعنی گمراهی، در واقع معنی گمراه کردن نه، معنی گمراهی باید اینو بخونیم. خلق گوناگون با صد رای و عقل، یک قدم آنسو نمی آرند نقل. اون حمزه‌ای که روی رأی اومده اشتباهه، این کلمه رایه در واقع و فارسیه به معنای اندیشه و فکر. خلق یعنی مردم، این مردم گوناگون با این همه عقل و با این همه نظری که دارن چرا یک قدم به سوی این درخت ها نمیان؟ نقل آوردن یعنی حرکت کردن و رفتن. اگر واقعا این درخت ها وجود دارن و من اونها رو دارم میبینم، چرا هیچ کس به طرف این درخت ها حرکت نمی کنه؟ چرا هیچ کس گامی به سوی اونها بر نمی داره؟ شما واقعا شروع کنید به مطالعه کردن، میبینید که تو طایفه شما که مثلا 100 نفر آدم هستن، یه نفر، دو نفر، سه نفرشون ممکنه اونها هم مثل شما شروع کنن کتاب های جدی بخونن، بقیه نمیخونن. آدم واقعا دچار تردید ممکنه بشه و بگه اگر خوندن این قبیل کتاب ها کار خوبیه، پس چرا توی طایفه ما هیچ کسی رغبتی به طرف این قبیل کتاب ها نداره؟ تو عالم خدمت ببینید واقعا خدمت کردن چقدر مشتری داره، عالم عبادت به معنای واقعی کلمه و عالم مدیتیشن چقدر مشتری واقعی داره. خب وقتی که یک کسی که سالک این راه هست متوجه میشه بیشتر مردم از یه راه دیگه دارن میرن و به راه او بی‌اعتنایی میکنن، او ممکنه یواش یواش دچار تردید بشه و در راه درست خودش به شک بیفته. عاقلان و زیرکانشان ز اتفاق، گشته منکر زین چنین باقی و آق. اتفاق یعنی ز اتفاق رو میتونیم بگیم اتفاقاً و اتفاق رو میتونیم به معنی اتحاد بگیریم، یعنی همه با هم آدمهای عاقل و زیرک منکر این باق هستن و از این باق آق هستن. آق بودن از چیزی یعنی بی بهره بودن از اون، بی نصیب بودن از اون. پس مردم هم انکار میکنن این باق رو و هم از این باق بی نصیبن. بنابراین شخص در خودش دچار تردید میشه و به شک میفته درباره خودش. این ابیات از زبان دقوقیه که اول داستان یادتونه میگفت خیلی عارف بزرگیه. یا منم دیوانه و خیره شده، دیو چیزی مرمرا بر سر زده، شیطان بر من پیروز شده، بر من غلبه کرده، دیو بر من سیطره پیدا کرده و من دارم توهم میزنم و چیزهایی رو که وجود ندارن میبینم. اما از طرف دیگه چشم میمالم به هر لحظه که من خواب میبینم خیالن در زمن خواب چه بود بر درختان میروم میوه هاشان میخورم چون نگروم من چشمامو میمالم ببینم آیا واقعا خوابم یا بیدار ولی واقعا خواب نیستم من دارم درختا رو میبینم به درختا دست میزنم از میوه های درختا دارم میخورم یعنی از محضر اولیا خدا و انسان های بزرگ دارم استفاده میکنم روز به روز حالم داره بهتر میشه پس چرا باید تردید کنم در این راه باز چون من بنگرم در منکران که همی گیرند زین بستان کران با کمال احتیاج و افتقار زارزوی نیم گوره جان سپار زشتیاب و حرص یک برگ درخت میزنند این بینوایان آه سخت در هزیمت زین درخت و زین سمار این خلایق صد هزارن در هزار باز میگویم عجب من بی خودم دست در شاخ خیالی در زدم خب دوباره میام نگاه میکنم به منکرها میبینم که منکرها از این باقی که این هفت درخت بزرگ توش هستن کران میگیرن کران گرفتن از جایی یعنی از اونجا دوری کردن و در واقع به اونجا نرفتن کناره گرفتن از اونجا با کمال احتیاج و افتقار زارزوی نیم قوره جان سپار وقتی که میبینم این آدما با در نهایت احتیاجی که به این درخت ها دارن در نهایت نیازی که به این درخت ها دارن افتقار یعنی نیازمندی در آرزوی نیم قوره جان میدن و جان میسپرن ولی نمیان از این میوه ها استفاده کنن زشتیاق و حرص یک برگ درخت میزنن این بینوایان آه سخت من میبینم که این مردم چجوری دنبال یه برگن ولی این درختان پربرگ رو میبینن ولی اصلا به طرف این درختان نمیان و دارن آه میکشن در انتظار یک برگ درخت در هزیمت زین درخت و زین سمار این خلایق صد هزارن در هزار هزیمت یعنی فرار سمار یعنی میوه ها میبینم که مردم با تمام نیازی که به این درخت ها دارن دنبال یه نیمگوره میگردن دنبال یه برگ میگردن ولی از این درخت هایی که من میبینم دارن فرار میکنن نتیجه چی میشه؟ دوباره به خودم میگم که عجب من بی خودم بی خود اینجا معنی مثبتی نداره یعنی نادان یعنی ابله به خودم میگم من آدم ابلهی هستم دست در شاخ خیالی در زدم من دچار تخیل و توهم شدم که دارم این درخت‌ها رو می‌بینم اگر واقعا این درخت‌ها وجود دارن چرا همه مردم اونها رو نمیتونن ببینن خب این از طرف عارف که در تجربیات خودش به شک میفته مردم چی خلق گویان ای عجب این بانگ چیست چون که صحرا از درخت و بر تهی است گیج گشتیم از دم سوداییان که به نزدیک شما باغ است و خان چشم می مالیم اینجا باغ نیست یا بیابانیست یا مشکل رهیست ای عجب چندین دراز این گفتگو چون بود بیهوده ور خود هست کو از اون طرف مردم وقتی می بینن که اولیاء خدا و عارفان مدام دارن دعوت می کنن به طرف باغ معنا مدام دارن شعر می گن کتاب می نویسن فریاد می کشن اینها با خودشون میگن پس اگر این حرفا درسته چرا ما هرچی نگاه میکنیم هیچی نمیبینیم دوستان ببینید چقدر دقیق و زیبا داره وضعیت روحی روانی ما رو توصیف میکنه شما میاد 26 هزار بیت مثنوی رو میخونید 36 هزار بیت دیوان شمس رو میخونید شعرهای عطار رو میخونید شعرهای سنایی رو میخونید سخنان عارفان غرب و شرق از قدیم تا جدید رو میخونید و میبینید که اینا مدام دارن ما رو به یک جهان زیبا جهان پر از آرامش جهان پر از معنا دعوت میکنن هرچی که ما نگاه میکنیم هیچی نمیبینیم با این حال از یه طرف گیر میکنیم میگیم پس چرا اینا خسته نمیشن از این که این همه دارن دعوت میکنن از این طرف چرا هرچی نگاه میکنیم هیچی نمیبینیم اونها هم دچار حیرت میشن خلق گویان گویان یعنی گوینده یعنی میگویند اینجا در واقع این صفت فاعلی کار فعل رو انجام میده خلق میگویند عجب این سر و صدای عرفا چیه بانگ یعنی صدای عارفان وقتی که صحرا از درخت و میوه توهیه این همه سر و صدا برای چیه بر یعنی میوه گیج گشتیم از دم سوداییان دم یعنی سخن نفس سودایی یعنی دیوانه منظور عارفانه ما از سخنان این عارفان گیج شدیم این عارفان چی میگن میگن به نزدیک شما باغ است و خان یه سفره و باقی نزدیک شما هست بیایید توی این باغ سر این سفره بشینید ما از این حرفایی که دارن میزنن گیج شدیم چشم میمالیم اینجا باغ نیست، یا بیابانی است یا مشکل رهی است. ببینید دقوقی به عنوان یه عارف داشت چشماشو میمالید که آیا واقعا درختها رو دارم میبینم، درست دارم میبینم یا نه. منکران هم چشماشون رو میمالن ولی هیچی نمیبینن. ای عجب چندین دراز این گفتگو، چون بود بیهوده ور خود هست کو. از طرف دیگه میره سراغ دقوقی. من همی گویم چو ایشان ای عجب، این چون این مهری چرا زد سن عرب. سن یعنی آفرینش، رب یعنی خدا. اونها دارن تعجب میکنن از من، منم دارم تعجب میکنم از اونها و میگم خدایا چرا این مهر رو بر چشمان اینها زدی که نمیتونن این درختان رو ببینیم. و این دو بیت فوق العاده شگفت آور. زین تنازعها محمد در عجب، در تعجب نیز مانده بولهب. زین عجب تا آن عجب فرقی است ژرف، تا چه خواهد کرد سلطان شگرف. تنازع یعنی کشمکش، کشمکش میان عالم ماده و عالم معنا، کشمکش میان عارفان و منکران. در این تنازعها پیامبر اسلام شگفت زده است که چرا یک عده زیادی این حقیقتهایی رو که من میبینم نمیبینن. از طرف دیگه ابولهب به عنوان نماینده منکران غرق در تعجبه که این چیزهایی که عارفان دارن ما رو به طرفشون دعوت میکنن کجا هستن. دوستان باور کنید همونقدر که دانا از نادان داره تعجب میکنه، صد برابر بیشتر نادان از دانا تعجب میکنه. یعنی شما دارید کار خیر انجام میدید، به نیازمندان کمک میکنید، اون کسی که اصلا کمک نمیکنه شما تعجب میکنید، میگید چرا اینها نمیان کمک کنن، چرا این راه زیبا رو گم کردن. این تعجب شماست، ولی مطمئن باشید که اونا هزار برابر بیشتر تعجب میکنن که چرا تو داری وقتتو میذاری، چرا داری سرمایتو هزینه میکنی، چرا داری فکرتو برای این کار میذاری. شما دنبال علم میرید، اون کسی هم هست، کسی دیگه هم هست که دنبال علم نمیاد. اینقدر که تو از او تعجب میکنی که چرا دنبال علم نمیاد، او تعجب میکنه که چرا تو اوقاتتو داری صرف مطالعه کردن و فکر کردن میکنی. بنابراین این تعجب در دو گروه وجود داره، هم در گروه عارفان هم در گروه منکران. اما بین این دو تا تعجب فاصله زیادی وجود داره. یک تعجب از آگاهی و ایمان مایه میگیره و یک تعجب از جهل و انکار مایه میگیره. بنابراین بین این دو تا تعجب فاصله ژرفی وجود داره. تا چه خواهد کرد سلطان شگرف؟ سلطان شگرف میتونه به معنای خدا باشه و میتونه به معنای پیامبر اسلام باشه، تا ببینیم خداوند چه خواهد کرد. میبینید که چه بحث عمیق و دقیقی رو مطرح کرد، ولی مجبور میشه بحث رو قطع کنه و برگرده به داستان. ای دقوقی تیزتر ران هین خموش، چند گویی چند چون قحط است گوش. ای دقوقی چرا داری این حرفا رو میزنی؟ این حرفا رو بذار کنار، برو جلو و کنار درخت ها قرار بگیر. تا کی میخوای حرف بزنی؟ ما در زمانه قحطی گوش به سر میبریم. قحطی گوش یعنی این که در زمانه‌ای داریم به سر میبریم که گوشهایی که شنوای حقیقت باشن خیلی کمن، گوشهایی که دنبال سخنان درست باشن خیلی کمن. بنابراین انسانهایی مثل مولانا و بقیه اولیاء خدا و آموزگاران معنوی که به حقیقت‌هایی دست پیدا کردن واقعا رنج می‌کشن، به خاطر اینکه مخاطبان اونها در قحطی گوش به سر می‌برن و چیزی به نام گوش شنوا در نزد اونها پیدا نمیشه. و اینی که از رنج‌های بزرگ عارفانه که در جهانی به سر می‌برن که توش قحطی گوش وجود داره. خب دوستان بیت‌ها خیلی بلند بودن و انشالله هفته آینده راجع به بعضی از این نکته‌ها صحبت خواهم کرد. امروز درباره یکی از مسائلی که توی این ابیات مطرح شده بود صحبت میکنم و انشالله هفته آینده راجع به موضوع خیلی مهم تفاوت‌های عارفان و بیماران روانی صحبت خواهیم کرد. خب همونجوری که به شما عرض کردم، داستان دقوقی یک داستان رازآلوده و در اون یک شبکه مهمی از نمادها وجود داره. ما باید بتونیم از این نمادها رمزگشایی کنیم و اونها رو بشناسیم. قبلا ما نماد ساحل رو داشتیم. این تجربه در کنار ساحل اتفاق افتاد و این تجربه در هنگام غروب اتفاق افتاد، یعنی زمانش و مکانش زمان و مکان خاصی بود که ما توضیح دادیم به اختصار. در این تجربه 7 شمع وجود داشت که من یه جلسه راجع به شمع و رمزگشایی از نماد شمع در نظر مولانا صحبت کردم و الان میبینید که مولانا داره اولیاء خداوند رو در ابیات 80 تا 86 به درخت مانند میکنه. لازمه که ما درباره درخت صحبت کنیم و یه مقداری از درخت رمزگشایی بکنیم. دوستان عزیزم، مولانا شدیداً شیفته طبیعت و فراوان از عناصر مربوط به طبیعت برای تصویرسازی و مضمون پردازی و برای تبیین یافته‌های عرفانی خودش استفاده کرده. اگر فقط مولانا رو در این زمینه با مثلا سنایی یا با امام محمد غزالی مقایسه کنید، متوجه میشید که چه تفاوت مهمی بین اونها وجود داره. شما فقط کافیه که درخت رو و استفاده از درخت برای تبیین مسائل عرفانی رو در مثلا احیاء علوم الدین با مثنوی مقایسه کنید. به نظرم اصلا مقایسه ایست که نمیشه بهش توجه کرد، اینقدر غزالی به این مسائل بی توجهه. اما خب مولانا شدیداً به طبیعت توجه داره و اینی که از ویژگی‌های عرفان عاشقانه است، برخلاف عرفان در واقع خائفانه و زاهدانه. عرفان خائفانه و زاهدانه توجهی به زیبایی‌های طبیعت نداره. بنابراین شما در آثار این قبیل بزرگان راجع به دریا، خورشید، آسمان، دشت، نمی‌دونم گل، پرنده‌ها و اینجور چیزا سخنی پیدا نمی‌کنید. اما عارفان عاشق به خاطر نحوه وجودی که درش به سر میبرن با طبیعت خیلی انس و الفت فراوانی دارن و بنابراین از عناصر داخل طبیعت برای تبیین یافته‌های خودشون استفاده میکنن. یکی از عناصر مهم طبیعت درخته. درباره ارزش و اهمیت درخت از جنبه‌های گوناگون میشه واقعا صحبت کرد و هر چه صحبت کنیم کمه. تردیدی وجود نداره که بدون درخت امکان نداشت زندگی بر روی زمین پدید بیاد و ادامه پیدا بکنه. مولانا هم علاقه خیلی زیادی به درخت داره و خیلی زیاد از عناصر مربوط به درخت مثل خاک، ریشه، شاخه، برگ، شکوفه، میوه و امثال اونها برای توضیح دادن اندیشه‌های خودش استفاده کرده. مولانا حتی در مکاشفه ها یا در خوابهای خودش بعضی از حقیقتها رو به شکل درخت ببینه. برای نمونه چند تا بیت رو براتون میخونم. در این بیت ها از درختی سخن میگه که بر اثر آتش گرفتن سرسبز میشه و آب برای اون زیان داره و شمس باغبان این درخته. شاه ما از خواب و بیداری برون. اینجا میبینید که میگه دانه‌ای بود که در زمین غیب بود، از بیت پنجم نگاه کنید. بعد برق جست و آتشی زد در درخت، یه آتشی اومد به این درخت گرفت، ولی سبزتر میشد ز آتش آن درخت. هرچی که آتش بیشتر میشد اون درخت سرسبزتر میشد. بعد میگه که درختانی که من از اونها صحبت میکنم از آتش سبز میشن و تا توی پیدا نهان گردد درخت. تا وقتی که تو آشکاری درختها پنهان میشن. اگر میخوای این درختایی رو که من ازشون صحبت میکنم ببینی، تو باید پنهان بشی تا در واقع این درختها آشکار بشن. شمس تبریز است باغ عشق را، هم تراوت هم نما هم باغبان. میگه اندرین شب می نماید صورتی، مشعله در دست یارب کیست آن. خواب جست و شورش افزودن گرفت، یاد آمد پیل را هندوستان. آتش عشق خدا بالا گرفت، تیر تقدیر خدا جست از کمان. دانه ای کان در زمین غیب بود، سر زد و همچون درختی شد عیان. برق جست و آتشی زد در درخت، آتش و برق شگرف بی امان. سبزتر می شد ز آتش آن درخت، می شکفت از برق و آتش گلستان. این درختان سبز از آتش شوند، آب دارد این درختان رازیان. تا توی پیدا نهان گردد درخت، او شود پیدا چو تو گردی نهان. شمس تبریز است باغ عشق را، هم تراوت هم نما هم باغبان. خب دوستان، این ابیات خیلی زیبا رو خوندم که فقط برای که بگم مولانا در مکاشفات عرفانی خودش یا در خوابهای خودش درختان رو میدیده و در واقع این درختان نمادهایی بودن که در خواب یا در مکاشفه بر او آشکار میشدن. یک داستان خیلی مهمی رو مولانا در دفتر دوم مثنوی آورده که از بیت 36-41 شروع میشه. این داستان رو من اسمش گذاشتم درخت جاودانگی و یک شباهتی با داستان برزویه طبیب که میره هندوستان و کتاب کلیله و دمنه رو میاره داره. داستان از این قراره که یک پادشاهی میشنوه که یک درختی در هندوستان هست که هر کسی از میوه های این درخت بخوره نه پیر میشه و نه میمیره و این پادشاه خیلی خوشحال میشه و میاد اول توصیف کتاب، توصیف درخت رو بشنوید. گفت: دانایی برای دوستان که درختی هست در هندوستان، هر کسی که از میوه او خورد و برد، نشود او پیر نه هرگز بمرد. یه پادشاه وقتی که میشنوه چون این درختی وجود داره، یک مرد دانایی رو از دیوان ادب انتخاب میکنه و او رو در طلب درخت به هندوستان میفرسته. فرستاده شاه به هند میره و با دقت تمام همه جا رو جستجو میکنه. از هر کسی که به نظرش میرسه میتونه یک آدرسی از این درخت داشته باشه سوال میکنه. پول خیلی زیادی رو هزینه میکنه ولی نهایتاً نمیتونه درخت رو پیدا کنه. سالها در اونجا میمونه و خبری از این درخت جاودانگی به دست نمیاره. در کمال ناراحتی تصمیم میگیره برگرده و به ناامیدی کامل میرسه. همون زمانی که به ناامیدی کامل میرسه، در همون جا میشنوه که یک عارف بزرگی هست و میگه: حالا که تا اینجا اومدم میرم پیش این عارف، از او خداحافظی میکنم و از او طلب میکنم که دعای خیرش رو بدرقه راه ما کنه. این خیلی هوشمندانه مولانا این موضوع رو گفته. در همون منزلی که ناامید شد، در واقع به نتیجه رسید. و خیلی از اوقات حقیقتاً باید ناامید شد تا انسان بتونه یک راهی پیدا بکنه. تا وقتی که ما از وضعیت موجود ناامید نشیم و به عجز نرسیم، امکان نداره که راه جدیدی به سوی ما گشوده بشه. و در هنگامه ناامیدیه که انسان به اضطرار کامل میرسه و از ریاکاری و نقاب زدن نجات پیدا میکنه و خالصانه رو به درگاه خداوند میاره. این فرستاده میره پیش اون مرد بزرگ و به او میگه: خیلی حال من بده، ناامیدم، لطفاً یک دعای خیری همراه من کن. اون مرد بزرگ بهش میگه که مشکلت چیه؟ میگه: والا مسئله اینه که پادشاه کشور من شنیده که در هندوستان درختی است که اگر کسی از میوه اون بخوره، نه پیر میشه و نه میمیره، و منو فرستاده با یک پول زیاد که اینجا بیام و اون درخت رو پیدا کنم، میوه‌ش رو برای پادشاهمون ببرم. اما سالها گشتم، پول زیادی هزینه کردم ولی هیچ سرنخی از این درخت پیدا نکردم. اون شیخ روشندل میخنده و میگه که: ای آدم ساده دل، این درخت یک درخت واقعی که شما توی باغ‌ها و توی خیابون‌ها و بیابون‌ها می‌بینید نیست. این درخت نماد علمه و منظور اینه که اگر شما علم و آگاهی پیدا کنید جاودانه میشید. اما تو به خاطر اینکه حقیقت این سخن رو در نیافته بودی، به صورت این سخن چسبیده بودی، این همه زحمت کشیدی، خستگی رو تحمل کردی، پول خرج کردی، به سفر اومدی و خودتو کلافه کردی و ناامید کردی و به اون چیزی که میخواستی نرسیدی. بنابراین تو باید حقیقت مطلب رو میگرفتی و حقیقت مطلب اینه که درخت نماد علمه. خیلی این موضوع مهمه دوستان عزیزم، که درخت نماد علمه و با رسیدن به علم میتونیم به جاودانگی برسیم. شیخ خندید و بگفتش: ای سلیم، این درخت علم باشد در علیم، بس بلند و بس شگرف و بس بسیط، آب حیوانی ز دریای محیط. تو به صورت رفته ای، یعنی شکل درخت، گم گشته ای، زان نمی یابی که معنی هشته ای. تو معنی رو رها کردی، چسبیدی به صورت، به همین خاطر این همه اذیت شدی. باید بری سراغ معنا. گه درختش نام شد گه آفتاب، گاه بحرش نام گشت و گه سحاب. آن یکی کش صد هزار آثار خواست، کمترین آثار او عمر بقاست. گرچه فردست او اثر دارد هزار، آن یکی را نام شاید بیشمار. هر که جوید نام گر صاحب ثقه است، همچو تو نومید و اندر تفرقه است. تو چه برچفسی بر این نام درخت؟ برچفسیدن یعنی چسبیدن. چرا چسبیدی به اسم درخت؟ تا بمانی تلخکام و شوربخت، در گذر از نام و بنگر در صفات، تا صفاتت ره نماید سوی ذات. اختلاف خلق از نام افتاد، چون به معنی رفت آرام افتاد. دوستان من چند تا نکته فقط برای شما عرض کنم تا شما نحوه بهره‌گیری مولانا از نماد درخت رو ببینید. درخت ها در بهار خودشون رو در واقع باز میکنن، در معرض نسیم بهاری قرار میدن، با بهار دوست میشن و بر اثر همنشینی با بهار پر میشن از شکوفه و برگ و میوه. اما به زمستان که میرسن، چون زمستان یار مناسبی برای درخت ها نیست، برگ های درخت ها میریزه و درخت ها میوه هاشون رو از دست میدن و خشک و در واقع بیبر و بار میشن. مولانا میگه دقیقا همنشینی با آدمهای نادرست همینطوره. همجور که همنشینی با زمستان درخت رو از برگ و بار و میوه تهی میکنه و همنشینی با بهار او رو به در واقع پر از برگ و شکوفه میکنه، همنشینی با یاران موافق و دوستان همجنس باعث میشه که ما پر بشیم از فضیلت، از اخلاق نیک و از اندیشه های والا، و همنشینی با در واقع انسانهای ناهمجنس و نادرست باعث میشه که ما تمام ثمرهای خودمون رو از دست بدیم. این درسی است که ما میتونیم از درختان بیاموزیم که از همنشینی با انسانهای ناهمجنس پرهیز کنیم، ولی با همه وجود به زیر آن درختی بریم که گلهای تر داره. یار آینه است جان را، در حزن در رخ آینه ای جان دم مزن، تا نپوشد روی خود را از دمت، دم فرو خوردن به باید هر دمت. کم ز خاکی چون که خاکی یار یافت، از بهاری صد هزار انوار یافت. انوار جمع نوره یعنی شکوفه. آن درختی کو شود با یار جفت، از هوای خوش ز سر تا پا شکفت. یار یعنی در واقع بهار. در خزان چون دید او یار خلاف، در کشید او رو و سر زیر لحاف. گفت یار بد بلا آشفتن است، چون که او آمد طریقم خفتن است. پس بخسبم باشم از اصحاب کهف، بهز دقیانوس آن محبوس لهف. اگر بخوابیم و خودمونو به خواب بزنیم، بهتر از اینه که با کسانی که نادرستن همنشین بشیم. استفاده دیگه که مولانا از در واقع درخت کرده اینه که درخت برای پرورش پیدا کردن به دو چیز نیاز داره، یکی به باران و به سرما و یکی هم به گرمای خورشید و نور خورشید. دوستان لطفاً نگید که چرا تو بیت قبلی گفت زمستان دوست خوبی نیست، الان میگید به سرما نیاز داره. اینا رو لطفاً با هم قاطی نکنید. در تشبیه فقط باید به وجه شبه توجه کنیم، از رمز گشایی از همه بخشای تشبیه باید پرهیز کنیم. اونجا از یک منظر به رابطه زمستان و درخت اشاره کرد، اینجا از یک منظر دیگه در واقع داره اشاره میکنه. به هر حال میتونید اصلا سرمای زمستان هم بذارید کنار. باید باران و گریه ابر و خنده آفتاب با هم باشن تا درخت ها سرسبز بشن. مولانا میگه برای رشد معنوی هم همینطوره. ما به عشق و به گریه، یعنی منظور به سوز دل و به انفعال و به درد دل نیاز داریم، و از طرف دیگه به امید، به شادی و به نشاط نیاز داریم. این دوتا اگر با هم دیگه باشن، رشد معنوی ما خیلی خوب پیش میره و ما میتونیم جلو بریم. می بباید تاب و آبی توبه را. تاب یعنی گرما، یعنی گرمای خورشید. آبم یعنی باران. شرط شد برگ و سحابی توبه را. منتها آب و تاب رو در واقع توبه اگر در نظر بگیریم، تاب یعنی سوز دل، آتش درون، و آب یعنی اشک. آتش و آبی بباید میوه را، واجب آید ابر و برق این شیوه را. تا نباشد برق دل و ابر دو چشم، کی نشیند آتش تهدید و خشم. کی بروید سبزه ذوق وصال، کی بجوشد چشمه ها زاب زلال. کی گلستان راز گوید با چمن، کی بنفش عهد بندد با سمن. کی چناری کف گشاید در دعا، کی درختی سر فشاند در هوا. کی شکوفه آستین پرنسار، بر فشاندن گیرد ایام بهار. کی فروزد لاله را رخ همچو خون، کی گل از کیسه برآرد زر برون. تمام این کیها جواب اون تا بودن. تا وقتی که اونا نباشن، کی این اتفاقا میفته؟ استفهام انکاری، یعنی هیچ وقت این اتفاقها نمیفتن. استفاده دیگه که مولانا از درخت میکنه اینه که میوه های هر درختی نشان دهنده ریشه و ذات اون درختن. درخت به هیچ وجه نمیتونه دروغ بگه و میوه های درخت سرانجام حقیقت وجود درخت رو آشکار میکنن. مثلا یه درختی رو در نظر بگیرید که میوه های بسیار تلخی داره. این درخت اگر بیاد کلی تبلیغات کنه، کلی شعار بده، کلی مردم رو متقاعد کنه که من میوه های شیرین دارم، اما وقتی که میوه های او به دست بیان، از اون میوه ها بخوریم، میفهمیم که این میوه ها تلخن. انسان هم مثل یک درخته. سخنان، رفتارها، احساسات و انرژی های انسان میوه های انسانند. انسان بدخواه و بدندیش، انرژی بد، احساسات بد، رفتار نادرست و سخن زشت خواهد داشت. اینجور کسی هر قدر ماهرانه نمایش بازی کنه، بالاخره ذات او خودش رو نشون میده. و مولانا تأکید فراوانی روی احساس غم و احساس اندوه و نومیدی و ملال خاطر میکنه و میگه میوه های وجود شما احساساتتونن. بنابراین اگر میخواید ببینید که درست دارید زندگی میکنید یا نه، ببینید که حالتون داره بهتر میشه یا نه. اگر دیدید که روز به روز دارید غمگینتر و پژمرده‌تر میشید، حتی اگر مکاشفات عرفانی داشتید، حتی اگر ادراکات معنوی داشتید، حتی اگر پیشرفت‌های ظاهری مادی داشتید، بدونید که دارید اشتباه میکنید. ما باید از میوه ها ریشه ها رو بشناسیم. وقتی که میوه زندگی من شده غم، یعنی ریشه رو در جای نادرستی کاشتم، یعنی به نادرستی از این درخت دارم مراقبت میکنم. بنابراین غم‌ها و رنج‌هایی که ما داریم و غالباً بیهوده هستن، اینها میتونن پیام‌هایی باشن از سوی خدا یا از سوی ناخودآگاه که به ما میگن روش زندگی کردن درست نیست، باید در برنامه زندگی خودت تجدید نظر کنی. رازها را میکند حق آشکار، چون بخواهد رست تخم بد مکار. این مصرا که در عموم فرهنگ‌های دنیا این معناش اومده خیلی مصرا مهمیه و من به نظرم اگر کسی همین یه مصرا رو بگیره واقعا به آموزش دیگری نیاز نخواهد داشت. هر چه که بکاریم میروید، بنابراین باید تخم بد نکاریم. اگر تخم بد بکاریم حتما نتیجه بد خواهیم گرفت. اگر من در واقع شلختگی و تنبلی و بی‌نظمی و بی‌مسئولیتی و وظیفه نشناسی بکارم، امکان نداره بتونم در واقع اعتماد و رشد و پیشرفت و پیروزی درو بکنم. چون بخواهد رست تخم بد مکار. آب و ابر و آتش و این آفتاب، رازها را می برآرد از تراب. تراب یعنی خاک. این بهار نو ز بعد برگریز، هست برهان وجود رستخیز. در بهاران سرها پیدا شود، هرچه خوردست این زمین رسوا شود. بردمد آن از دهان و از لبش، تا پدید آرد ضمیر و مذهبش. لطفا توجه کنید از اینجا درخت شروع میشه. سر بیخ هر درختی و خورش، جملگی پیدا شود آن بر سرش. نتیجه چی میشه؟ دوستان واقعا بیتای فوق‌العاده مهمی هستن. هر غمی که از وی تو دل آزرده ای، از خمار می بود کان خورده ای. خمار می یعنی کار خطا، کار نادرست. هر غمی که تو رو پژمرده، ناامید و بی حرکت و بی تلاش میکنه، این به خاطر کار بدی است که انجام دادی یا به خاطر اندیشه بدی است که به سر خودت راه دادی. دوستان لطفا دقت کنید تا همه غم ها اینجوری نیستن. غم های والا داریم، غم های اجتناب ناپذیر داریم، با اونا کاری نداریم. غمی که باعث دلازردگی ما میشه، یعنی باعث بی حرکتی ما و بی عملی ما و باعث منزوی شدن ما میشه و نشاط و نیرو رو از ما میگیره، مولانا میگه این به خاطر خطایی است که مرتکب شدی. در دفتر ششم میگه رنج را باشد سبب بد کردنی، بد ز فعل خود شناس از بخت نی. هر غمی که از وی تو دل آزرده ای، از خمار می بود کان خورده ای. لی کی دانی که آن رنج خمار، از کدامین می برآمد آشکار. پیوند بین غم و اون کار نادرست خیلی کار سختیه. این خمار و شکوفه آن دانه است، آن شناست کاگه و فرزانه است. شاخ و شکوفه نماند دانه را، نطفه کی ماند تن مردانه را. مشکل اینجاست که شما وقتی که هسته یه درخت رو میبینید، هیچ شباهتی بین هسته درخت، دانه درخت و بین برگ و میوه درخت وجود نداره. حال بد من هم از یک عمل بدی ایجاد شده، ولی من ارتباط بین این دوتا رو نمیتونم پیدا کنم. علت اینه که نیست ماننده هیولا با اثر، دانه کی با ماننده آمد با شجر. خب موضوع دیگه ای که مولانا با استفاده از درخت با ما در میون میگذاره، اصلا خدمتتون این موضوع هست که هر درختی پیامبر عدمه. دوستان خیلی جمله مهمی است و نیاز به توضیح زیاد داره. همونطور که میدونید مولانا شیفته عدمه و عدم رو کارگاه آفرینش خداوند میدونه و گاهی اوقات عدم رو خود خداوند میدونه و به نظر مولانا درختان رسولان عدمند. ساده ترین معناش اینه که ما دونه ای رو زیر زمین میکاریم و بعد از مدتی اون دونه به یک درخت پرشاخ و برگ تبدیل میشه که میتونیم در سایه اون درخت بیارمیم و از ثمرات اون درخت استفاده بکنیم. درخت با زبان اشاره به ما میگه که از معامله با عدم زیان نمی کنیم. هرچه بکاریم حتما به بار میشینه. اولیای خدا هم مثل درخت ها هستن. اولیا خداوندم رسولان نیستی هن و به ما میگن کسی از تجارت با خداوند زیان نمی کنه. هر برگ و هر درخت رسولی است از عدم، یعنی که کشت های مصفا مبارک است. چون برگ و چون درخت بگفتند بی زبان بی گوش بشنوید که اینها مبارک است. درخت ها بدون زبان با ما حرف می زنن. ما باید بدون گوش سخنان رسولان عدم رو بشنویم. ای جان چهار عنصر عالم، جمال تو بر آب و باد و آتش و قبرا مبارک است. یعنی که هر چه کاری آن گم نمی شود، کس تخم دین نکارد الا مبارک است. درخت در فصل پاییز برگ‌های زردی پیدا می‌کنه و همین ممکنه باعث بشه که کسی گمان کنه که درخت هیچ میوه‌ای نداره، در حالی که در درون اون درخت‌های زرد سیب‌های شیرین و آبدار وجود داره. عاقل کسیه که به برگ‌های زرد کاری نداشته باشه و توجه خودش رو به سیب‌های شیرین معطوف کنه. و اتفاقا خیلی از وقتا درخت‌های سبز مخصوصا در اوایلی که در واقع بزرگ شدن و در اوایل فصل بهار، میوه‌هاشون یا کاله یا اصلا میوه ندارن. چشم ظاهربین به دنبال درختان سبز میره و به هیچ میوه‌ای نمیرسه، اما چشم باطنبین از زردی برگ‌ها میگذره و به میوه‌های شیرین آبدار پاییزی میرسه. مولانا میگه که انسان‌های والا ممکنه به ظاهر نحیف و لاغر باشن و ظاهر جذابی نداشته باشن، مویی سفید و رویی زرد داشته باشن. انسان‌های ظاهربین به دنبال آدم‌های خوشگل و زیبا و باشکوه میرن، ولی آدم‌هایی که واقعاً باطن‌بین هستن به ظاهر آدم‌ها توجه نمی‌کنن و به دنبال دانش و فضیلتی میرن که از اون آدم‌ها بهشون نصیب میرسه. زین درختان برگ زردش را مبین، سیب‌های پخته او را بشین. برگ‌های زرد او خود کی تهی است، این نشان پختگی و کاملی است. برگ زرد ریش و آن موی سپید، بهر عقل پخته می آرد نوید. برگ های نورسیده سبز فام، شد نشان آن که آن میوه است خام. برگ بیبرگی نشان عارفی است، زردی زر سرخ رویی صارفی است. دوستان، من این چند تا نمونه رو برای شما عرض کردم که ببینید مولانا چجوری از درخت برای تبیین مسائل معنوی استفاده میکنه. برگردیم سراغ بحث خودمون. بحث ما این بود که مولانا در داستان دقوقی عارفان رو به درخت مانند کرده، یا به تعبیر دقیق‌تر به ما گفته که دقوقی در مکاشفه عارفانه خودش اولیا رو به شکل 7 درخت دید. یه بار دیگه می‌خونیم برای که یادآوری بشه. اینا رو امروز خوندیم و اجمالاً توضیح دادیم. باز هر یک مرد شد شکل درخت، چشم از سبزی ایشان نیکبخت. زنبوهی برگ پیدا نیست شاخ، برگ هم گم گشته از میوه فراخ. هر درختی شاخ بر سدره زده، سدره چبود از خلا بیرون شده. بیخ هر یک رفته در قعر زمین، زیرتر از گاو و ماهی بود یقین. بیخشان از شاخ خندان رویتر، عقل از آن اشکالشان زیر و زبر. میوه ای که بر شکافیدی ز زور، همچو آب از میوه جستی برق نور. خب همچون که میبینید اولیاء خداوند به شکل درخت در واقع بر دقوقی آشکار شدن. خب ببینیم که مولانا با استفاده از نماد درخت چه مسائلی رو در باره عارفان برای ما بیان میکنه. خیلی حرفای مهم و جالبی مولانا در اینجا داره که من به چند تا از اونها اشاره میکنم. برای اینکه ما بتونیم به یک درختی مثل ابدالی که دقوقی دید تبدیل بشیم، باید یه سری فضیلت‌ها رو در خودمون بپروریم و یه سری کارها رو انجام بدیم که اینها رو مولانا با استفاده از نماد درخت با ما در میان میگذاره. دوستان، یه داستانی هست در مثنوی که واقعا داستان مؤدبانه‌ای نیست. منم حقیقتا خجالت میکشم این داستان رو بگم. اگر خودتون خواستید بعداً میتونید در مثنوی یا در گوگل جستجو کنید داستان امرود بن در مثنوی، یعنی درخت گلابی، درخت امرود. هر کسی، من فکر کنم که خودتون هم این داستان رو شنیده باشید. این درخت امرود یک ویژگی داشت که هر کسی بالای اون میرفت همه چیز رو وارونه میدید، یعنی آنچه رو که در واقع بود نبود میدید و اون چیزهایی که نبود انگار که هستن میدید. بنابراین این درخت ویژگیش این بود، اونجوری که اون خانم ادعا میکرد، که واقع بینی انسان رو از بین میبره. از نظر مولانا این درخت درخت منیته، درخت خودخواهیه. اگر ما از درخت خودخواهی بالا بریم، که مولانا بهش میگه درخت هستی، هستی به معنای خودخواهی، اگر ما از درخت خودخواهی و هستی بالا بریم، اولین و کمترین اتفاقی که برامون میفته و خیلی هم اتفاق مهمیه اینه که پیوندمون رو با واقعیت‌ها از دست میدیم. یکی از بزرگترین فاجعه هایی که در زندگی انسانهای خودخواه اتفاق میفته اینه که انسانهای خودخواه پیوندشون رو با واقعیات از دست میدن، به خاطر اینکه ذهن خودخواه بر روی داده های خاصی متمرکز میشه. او فقط داده هایی رو میبینه و میگزینه و پردازش میکنه که اون تصویر دروغینی رو که از خودش داره فربه کنه و بتونه خودش رو در نظر خودش و دیگران تزکیه کنه، خودش رو در نظر خودش و دیگران مهم جلوه بده. بنابراین انسان خودخواه بخش عظیمی از داده های موجود در جهان رو نمیبینه و به شکل کاملا گزینشی با داده ها برخورد میکنه. بنابراین ما هیچ وقت از یک انسان خودخواه و خودشیفته نباید انتظار واقع بینی داشته باشیم. اگر میخوایم به واقع بینی برسیم، باید از درخت هستی یعنی درخت خودخواهی پایین بیاییم. وقتی که از درخت خودخواهی پیاده شدیم و پایین اومدیم، خداوند درخت دیگری در وجود ما به بار می‌نشونه که اون درخت، درخت خود واقعی ماست. ما یک خود دروغین داریم و یک خود واقعی داریم. خودخواهی به خود دروغین ما تعلق می‌گیره و خوددوستی به خود واقعی ما تعلق می‌گیره. بنابراین وقتی که ما دچار در واقع توهمات ناشی از خودخواهی هستیم، از فضیلت خوددوستی به دور می‌افتیم. اما وقتی که از خودخواهی می‌گذریم، به تدریج ما به یک درخت سودمند تبدیل میشیم. درخت خودخواهی یک درخت بیبر، یک درخت بیشاخ، یک درخت بیبرگ و یک درختیه که اگر هم میوه‌ای داشته باشه میوه‌های تلخ و مضر و زیانبارن. اما درخت در واقع خوددوستی درخت مبارکی است. نقل کن زمرود بن. نقل کردن یعنی دور شدن، یعنی جابجا شدن، منتقل شدن، اسباب کشی کردن. نقل کن زمرود بن ککنون برو، گشته ای تو خیره چشم و خیره رو. این منی و هستی اول بود، که برو دیده کج و احول بود. چون فرود آیی از این امرود بن، کج نماند فکرت و چشم و سخن. دوستان واقعا بیتا از جهت معرفت شناسی مهمن، خواهش میکنم حتما روی این فکرها تأمل کنید. اگر از این درخت خودخواهی بیایم پایین، فکر و چشم و سخن ما کج نمیشه و درست میشه. و اتفاقی که میفته اینه، از درخت خودخواهی که پایین اومدیم، یک درخت بخت بینی گشته این، شاخ او بر آسمان هفتمین. پس اون درختی که شاخه هاش به آسمان هفتم، به سدرة المنتهی میره و از خلا هم بیرون میره، اون درختی است که بر اثر کنار گذاشتن خودخواهی در واقع پرورش پیدا کرده باشه. چون فرود آیی از او گردی جدا، مبدلش گرداند از رحمت خدا. زین تواضع که فرود آیی خدا، راست بینی بخشد آن چشم تو را. همین که تواضع کنی و از خودخواهی بیای پایین، بلافاصله خدا راست بینی یعنی واقع بینی رو به تو عطا میکنه. راست بینی گر بودی آسان و زب، مصطفی کی خواستی آن راز رب. اشاره داره به حدیث معروف اللهم ارن الاشیاء کماهی، خدایا هر چیزی رو اونطور که هست به من نشون بده. دوستان خیلی دعای بلندی است و از شما خواهش میکنم اینو به خاطر بسپرید، هم به زبان فارسی. اگر خواستید از خداوند درخواستی داشته باشید، یکی از عالی ترین درخواست ها درخواست واقع بینیه. با همه وجود تلاش کنیم واقع بین باشیم و از خدا بخواهیم که ما رو واقع بین کنه. راست بینی گر بودی آسان و زب، مصطفی کی خواستی آن راز رب. گفت بن ما جز جز و از فوق و پس، آنچنان که پیش تو آن جز هست. خب از این درخت که اومدی پایین، بعد از آن بر رو بران امرود بن، که مبدل گشت و سبز از امر کن. وقتی که منیت رو بذاریم کنار، به درختی تبدیل میشیم مثل درخت موسی که خداوند از طریق این درخت گفت انی انا الله، من خدا هستم. به قول شیخ محمود شبستری، روا باشد انا الحق از درختی، چرا نبود روا از نیکبختی. انسان میتونه تبدیل بشه به درختی که خدا از زبان او به قول حافظ نکته توحید رو با عالمیان در میان بگذاره. چون درخت موسوی شد این درخت، چون سوی موسی کشانیدی تو رخت، آتش او را سبز و خرم می کند، شاخ او انی انا الله می زند، زیر ذلش جمله حاجاتت روا، این چنین باشد الهی کیمیا. ذل یعنی سایه. اگر خودخواهی رو بذاریم کنار، به درختی تبدیل میشه نفس ما که زیر سایه این به تمام آرزوهامون میرسیم، به تمام حاجتهامون میرسیم. آن منی و هستیت باشد حلال، که در او بینی صفات ذوالجلال، شد درخت کج مقوم حق نما، اصله ثابت و فرعه فی السماء. مطلب بعدی که مولانا درباره درختان در تبدیل شدن به درختی مثل اولیاء خدا مطرح میکنه، مسئله فروتنی و افتادگی و کنار گذاشتن آنچه که هستیمه. اینو با یک مثال خیلی زیبا میگه. دانه وقتی که زیر زمینه، اگر بخواد دانه بودن خودش رو حفظ کنه و حاضر نشه از شکل خودش و وضعیت خودش دست بکشه، این دانه هیچ وقت به یک درخت تبدیل نمیشه. اما به محض اینکه دانه شروع میکنه به پوسیدن و دست از این هستی کنونی خودش میکشه، یواش یواش آماده میشه که به یک جوانه تبدیل بشه، سر از زمین بیرون بیاره، به یک نهال تبدیل بشه و بعد به یک درخت تناور تبدیل بشه. بنابراین دانه تا نپوسه به درخت تبدیل نمیشه. انسان همچنینه، تا وقتی که متواضعانه از وضعیت کنونی خودش دست بر نداره و آنچه رو که داره از دست نده، نمیتونه اون چیزی رو که نداره به دست بیاره. برای این منظور باید خودمونو هیچ بدونیم و هیچ به شمار بیاریم و افتاده و نیازمند و فروتن بشیم. در جنده درا یک دم تا زنده دلان بینی، اطلس به در اندازی در جنده شوی با ما، چون دانه شد افکنده بر رست و درختی شد، این رمز چو دریابی افکنده شوی چون ما. خب این هم یک نکته خیلی مهم که مولانا از درخت استفاده کرد و با ما در میون گذاشت. موضوع بعدی موضوع وفای به عهده. چجوری میشه به یک درخت بزرگ تبدیل شد؟ دوستان، هر درختی ریشه ای داره و با توجه به ریشه خودش رشد میکنه و میوه میده. درختی که میخواد پنجه بر سینه فلک بکشه و میخواد به آسمان سر بکشه، باید ریشه هاشو تا اعماق زمین در واقع فرو ببره. شما ببینید درخت گردو اگر 30 مترش روی زمینه، 20 مترش هم رفته زیر زمین، درخت گردو نمیتونه یک در واقع ریشه ای مثل درخت یه درخت کوچولو یک نهال کوچولو داشته باشه. بنابراین ما اگر میخوایم به یک درخت بزرگ تبدیل بشیم، باید ریشه های بزرگ داشته باشیم و تا اعماق زمین علم و معرفت و حقیقت نفوذ کنیم. به نظر دوستان خواهش میکنم دقت کنید، به نظر مولانا ریشه درخت وجود انسان وفای به عهده، متعهد بودنه، تعهد داشتن به حقیقت، تعهد داشتن به در واقع عشق خداوند، تعهد داشتن به فضیلتمندی، باعث میشه که انسان ریشه های عمیق و بزرگی به دست بیاره. هر قدر که انسان در عهد عاشقانه خودش با خدا استوارتر و وفادارتر باشه، درخت وجود او سرسبزتر و تناورتر میشه. ببینید چه نمونه درخشانی است. این نمونه رو نوش جان کنید دوستان عزیزم. تو به یک خاری گریزانی ز عشق، تو به جز نامی چه میدانی ز عشق؟ عشق را صد ناز و استکبار هست، عشق با صد ناز می آید به دست. این بیت از شاهکارهای مولاناست. عشق چون وافی است، وافی می خرد. عشق کامل با وفاست و کامل و با وفا رو می خره. در حریف بی وفا می ننگرد. حالا ببینید میره سراغ درخت. چون درخت است آدمی و بیخ عهد. انسان مثل یک درخته و ریشش هم پیمان نگه داشتنه. بیخ را تیمار می باید به جهد، عهد فاسد بیخ پوسیده بود و ثمار و لطف ببریده بود. اگر ما در عهد نگه داشتن درست نباشیم، یک ریشه پوسیده به دست میاریم و وقتی که نمیتونیم به میوه های درخشان برسیم. شاخ و برگ نخل گرچه سبز بود، با فساد بیخ سبزی نیست سود. ور ندارد برگ سبز و بیخ هست، عاقبت بیرون کند صد برگ دست. تو مشو قره به علمش عهد جو، علم چون قشر است و عهدش مغز او. بنابراین به علم آدم ها نگاه نکنید، به میزان تعهدشون به عشق، به میزان وفاداریشون به پیمانشون توجه کنید. این هم یک نکته خیلی عالی که مولانا از با استفاده از نماد درخت با ما در میون گذاشت. یک مسئله دیگه که مولانا مطرح میکنه با توجه به هرس کردن درختانه، ما میایم درختها رو هرس میکنیم. یعنی چی؟ یعنی شاخهایی رو که پوسیدن و خوش شدن اینا رو میبریم، شاخهایی که در جای مناسب نیستن اونا رو قطع میکنیم، شاخهایی که پژمردن یا زائد به نظر میرسن اونا رو قطع میکنیم. اما کسی نمیتونه بگه چرا دارید این شاخه رو قطع میکنید. ما داریم شاخه های زائد و پژمرده رو میبریم تا فرصت برای رویش شاخه های درست و حسابی فراهم بیاد. بنابراین ما با هرس کردن درخت اگر درست این کار انجام بدیم به درخت آسیبی نمیزنیم. ما شاخ بد و قطع میکنیم تا فرصتی برای رشد شاخ خوب فراهم کنیم. درخت وجود انسان هم همینطوره. اگر شاخه های هوس و شاخه های شهوت رو هرس نکنیم نمیتونیم شاخه های عقل و ایمان رو شکوفا کنیم. بنابراین برای شکوفا کردن شاخه های عقل و ایمان حتما باید شاخه های هوس رو هرس کنیم. دم این استور نفست شهوت است، زین سبب پس رود آن خود پرست. شهوت او را که دم آمد زبون، ای مبدل شهوت عقبیش کن. چون ببندی شهوتش را از رقیف، سر کند آن شهوت از عقل شریف. اگر ما شهوت رو تسعید کنیم، به جایی که شهوت رو در راه نادرست خرج کنیم، شهوت رو در راه درست هزینه کنیم، اون وقت در واقع شهوت بد ما به شهوت خوب تبدیل میشه. اگر خشم رو نه به شکل پرخاشگری و زدن و زین سبب پس رود آن خود پرست. شهوت او را که دم آمد زبون، ای مبدل شهوت عقبیش کن. چون ببندی شهوتش را از رقیف، سر کند آن شهوت از عقل شریف. اگر ما شهوت رو تسعید کنیم، به جایی که شهوت رو در راه نادرست خرج کنیم، شهوت رو در راه درست هزینه کنیم، اون وقت در واقع شهوت بد ما به شهوت خوب تبدیل میشه. اگر خشم رو نه به شکل پرخاشگری و زدن و کشتن و بستن، بلکه به شکل کار خلاقانه، به شکل برنامه ریزی و به شکل تدبیر تسعید کنیم، اون وقت میبینیم که ما جایی خشم رو فرو خوردیم، جایی دیگه این خشم باعث فعالیت‌های خلاقانه شده. مثل چی؟ همچو شاخی که ببری از درخت، سر کند قوت ز شاخ نیکبخت. چون که کردی دم او را آن طرف، گر رود پس رود تا مکتنف. خب اینم یک نکته جالب. نکته جالبی که مولانا باز در با توجه به درخت با ما در میون میگذاره راجع به صبره. دوستان عزیزم، درخت با صبر رشد میکنه. هیچ درختی با عجله رشد نکرده. این درخت های چنار رو ببینید توی خیابون ولیعصر یا هر جایی که هستید، 200 سال، 100 سال، 300 سال زمان برده و میلیمتر به میلیمتر، سانتیمتر به سانتیمتر این درخت ها بزرگ شدن، به طوری که میتونن در برابر بزرگترین زلزله ها، در برابر بدترین طوفان ها مقاومت بکنن. ناصر خسرو یک شعر زیبایی داره، میگه یک بوته کدوی زیر یک درخت چناری رشد کرد، به سرعت پیچید دور این درخت چنار، رفت اون بالا یه چند متر از درخت چنار بالاتر رفت، از اون بالا به چنار نگاه کرد و گفت چند سالته؟ گفت 200 سال، شاید هم بیشتر. گفت ببین من در 20 روز از تو جلو زدم. و اون درخت چنار بهش گفت که الان حرفی با تو ندارم بزنم، ولی باد پاییز و سرمای پاییز که وزید، اون وقت معلوم میشه که مرد کیه و نامرد کیه. این واقعا مسئله مهمیه دوستان عزیزم. همه رشد های بزرگ با صبر اتفاق افتادن. تمام پیشرفت های عالی در طول زمان آهسته آهسته و پیوسته رشد در واقع اتفاق افتادن. این درس بسیار مهمیه که ما از درخت ها میگیریم. مولانا در این بیت های زیبایی که میخونم میگه من یه درختم، ولی به میوه هام افتخار نمی کنم، به شاخه هام افتخار نمی کنم، به برگام افتخار نمی کنم، ولی به صبرم افتخار می کنم، چون اگر اینقدر تناور شدم صبر کردم که به اینجا رسیدم. ای روی تو رویم را چون روی قمر کرده، اجزای مرا چشمت اصحاب نظر کرده. باد تو درختم را در رقص در آورده، یاد تو دهانم را پر شهد و شکر کرده. دانی که درخت من در رقص چرا آید؟ ای شاخ و درختم را پر برگ و ثمر کرده. از برگ نمی نازد و از میوه نمی یازد، ای صبر درختم را تو زیر و زبر کرده. صبر باعث شده که من رشد کنم و پیشرفت کنم. با توجه به مسئله رقص درخت در مقابل باد، میریم سراغ نمونه بعدی. مولانا میگه تا وقتی که دانه زیر زمینه حرکتی نداره، وقتی که از خاک سرش رو بیرون آورد با اولین نسیم ها شروع میکنه به رقصیدن. لطفاً یه لحظه تجسم کنید گیاهانی رو که از زیر خاک بیرون اومدن و دارن میرقصن، ببینید چه صحنه زیبایی است. تا وقتی که گیاه و درخت در حبس خاک باشه نمیرقصه. ما انسان ها هم همینطوریم. تا وقتی که اسیر مادیاتیم، در زندان رنگ و بو و زندان آب و گل اسیریم، نمیتونیم شاد و شکفته و بانشاد برقصیم و بچرخیم و در واقع شادی کنیم. اگر میخوایم به شادی و به رقص برسیم، حتما باید از زندان آب و گل، یعنی از زندان مادیات، خودمون رو نجات بدیم. انسانی که اسیر پوله، انسانی که اسیر قدرته، انسانی که اسیر شهرته، انسانی که اسیر بقیه مادیاته، این انسان محال شکفتگی جان رو تجربه کنه و محال بتونه با نهایت شادمانی برقصه و بچرخه. چه تیکه قشنگی. شاخ و برگ از حبس خاک آزاد شد، سر برآورد و حریف باد شد. برگ‌ها چون شاخ را بشکافتند، تا به بالای درختش تافتند. با زبان شطعهو شکر خدا، می سراید هر بر و برگی جدا. که بپرورد اصل ما را ذوالعطا، تا درخت استغلظ آمد و استوا. جانهای بستن در آب و گل، چون رهند از آب و گلها شاد دل. در هوای عشق حق رقصان شوند، همچو قرص بدر بی نقصان شوند. جسمشان رقصان و جانها خود مپرس، وان که گرد جان از آنها خود مپرس. پس درخت ها در برابر باد می رقصند به خاطر اینکه از زندان عالم ماده نجات پیدا کردن. مولانا با یک نمونه دیگه صحبتامو به پایان می رسونم. بحث رقص درخت برای مولانا خیلی دلانگیزه و مولانا خودشو رقاص‌ترین درخت باغ می دونه و واقعا هم همینطوره. در بین درختانی که ما می شناسیم، یعنی من می شناسم، واقعا اگر نگم رقاص‌ترین درخت، قطعا یکی از رقاص‌ترین درخت‌های عالم مولانا است. یعنی اگر از دور میشد به باغ هستی نگاه کرد و آدم‌ها رو به شکل درخت دید، می‌دیدیم که مولانا بیش از بقیه درخت‌ها داره می‌رقصه و او در واقع میگه که درخت بخت شده. من دلم می‌خواست عنوان این در واقع سخنرانی امروز بذارم درخت بخت. یعنی ما از طریق این کارهایی که مولانا گفت میتونیم به یک درخت بخت تبدیل بشیم که کارمون رقصیدن باشه. رقاص‌تر درخت در این باغ‌ها منم، زیرا درخت بختم و اندر سرم سباست. چون باشد آن درخت که برگش تو داده ای، چون باشد آن غریب که همسایه هماست. دوستان، من بحث امروز رو به پایان میرسونم. امیدوارم این بحث براتون مفید بوده باشه و ازش لذت برده باشید. انشالله به یاری خدا هفته بعد دیگه شعرها رو نمیخونیم، چون شعرها رو امروز خوندم و هفته بعد فقط درباره مسائلی که در این شعرها مطرح شده بود صحبت میکنم و موضوع اصلی هم در واقع راجع به مسئله عرفان و اختلال روانی هست که انشالله هفته بعد به شما تقدیم میکنم.